الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. دو روز تاسوعا و عاشورا برای اهل منبر فرصتی است تا نسبت به بازخوانی داستان کربلا و مطالعه پرونده علمی و عینی نینوا اقدام جدی داشته باشند و در محضر شنونده عزیز به عنوان گزارشگر اون مقدار از حوادث کربلا را که می تواند بازخوانی کند و به محضر شنونده ابلاغ کند، در این مسیر همه علاقمندان قرار می گیرند. من هم به دلیل این که در این باب می خواهم سهمی داشته باشم و نامی در این فهرست، لذا از روز نهم برنامه هایی که مکلفم در مسیر خدمت انجام بدهم متمرکز می کنم روی جنبه گزارشی آن. حال در این محضر خدمت برادران و خواهران عزیز عرض می کنم که لفظ تاسوعا و عاشورا در فرهنگ لغت عرب یک جایگاه لغوی دارد که می توان آن را به هر روز نهم و دهم ماه قمری اطلاق کرد، لکن در فرهنگ دین این دو عنوان از بخش تقویم خود را رهاییده اند و در قسمت آیین برای خود سهمی را مقرر کرده اند. به مناسبت این که این جلسمون در هنگامه ظهر تاسوعا منعقد شده است، ابتدا تعریفی که از ناحیه امام صادق علیه السلام نسبت به تاسوعا عنوان شده است اون رو بیان می کنم و مقداری از مطالب مربوط به روز را خدمت عزیزان تقدیم تا انشاءالله اگر شب توفیق داشتم نسبت به ماجرای از مغرب تا فجر فردا مطالبی رو به محضر شنوندگان و مشرفین تقدیم کنم. وجود مبارک امام صادق علیه السلام فرمودند تاسوعا یوم حوصر فیه الحسین و اشتد علیه الامر. تاسوعا روزی است که امام حسین علیه السلام در آن محاصره شدند و کار بر ایشان سخت شد. علت این که عبارت حوصره و محاصره در این عبارت آمده است معنیش این است که امروز آخرین گروه رزمی ابن زیاد علیه اللعنه در فرماندهی شمر ابن ذوالجوشن علیه اللعنه وارد کربلا شدند و با ورود این ملعون حلقه محاصره نسبت به آقا تکمیل و تنگ شد. شمر با ورودش دو نامه هم همراه داشت. نامه اول به عمر سعد علیه اللعنه که بعد از ورود به خیمه فرماندهی نامه را که به عمر سعد علیه اللعنه داد دید متن نامه از جانب ابن زیاد علیه اللعنه این است: اگر سر جنگ با حسین علیه السلام رو نداری فرماندهی را واگذار و خود تحت فرمان شمر قرار بگیر. عمر سعد علیه اللعنه به دلیل اینکه مشتاق بود حکومت ری را به دست بیاورد و وسیله به دست آوردن این مقصد هم کشته شدن امام حسین علیه السلام بود، فهمید که اگر فرماندهی را واگذار کند هرگز به این آرزو نخواهد رسید. لذا گفت جنگ را انجام می دهم و فرماندهی را محافظت. وقت نماز ظهر رسید، دو نماز جماعت با دو امام در دو اردو برگزار شد. البته این که میگم دو نماز دو امام، برای این که یزید و بنی امیه علیهم اللعنه کلا مظاهر دین را میخواستن حفظ کنن تا مردم از این نظر نسبت به اونها بدبین نباشن. لذا دو نماز جماعت در صحرای کربلا برگزار شد، یکی را عمر سعد علیه اللعنه امامت کرد و نماز دیگر را حسین ابن علی سلام الله علیه. بعد از اینکه نماز برگزار شد، در حالی که امام علیه السلام عمامه پیغمبر علیه و آله السلام را بر سر داشتن و عبای ایشان بر دوش، سوار شتر شده و به سمت لشکر آمدن و یک سخنرانی نسبتا مفصلی را در این لحظات ایراد فرمودن. منتها این سخنرانی را حضرت با یک شیوه جدیدی ارائه داد که شاید تا اون روز این نوع سخنرانی به اصطلاح انجام نگرفته بود. حضرت جمع مقابل را مورد توجه قرار داده و از اونها به طریق سوگند سوالهایی را بازخواست کردند. یکی از اون سوالها این جمله بود: انشدکم الله هل تعلمون ان جدی رسول الله علیه و آله السلام؟ سوگندتان میدم به خدا، آیا میدانید جد من پیغمبر علیه و آله السلام هست؟ قالو نعم، گفتم بله. فرمود انشدکم الله هل تعلمون ان امی فاطمه؟ آیا میدانید مادرم فاطمه است؟ گفتم بله. آیا میدانید پدرم علی است؟ عمویم حمزه است؟ عموی دیگرم جعفر طیار؟ گفتم بله. فرمود با وجود این سابقه من چه تقصیری دارم که شما جمع شده اید تا مرا بکشید؟ آیا حلالی را حرام کرده ام یا حرامی را من حلال اعلان کرده ام؟ چه مجوز شرعی برای کیفر من و قتل من دارید؟ یک نفر داد زد و عنوان کرد ما نفقه ما تقول، ما نمی فهمیم تو چه می گویی، ولی بدان لن نترک که حتی تدوق الموت اتشانا، ما تو رو رها نخواهیم کرد تا مرگ را در حال تشنگی درک کنی. این جمله حضرت را از نظر این که این قوم شاید راه اصلاح داشته باشند به نکته یأس رسان که حضرت متوجه شدن اینها قابل اصلاح نیستند. لذا برگشتم به خیمه جمعی و در آن مستقر شدند و شهدا علیهم السلام را به عنوان نفرات مشورتی مورد مکالمه و صحبت قرار دادند. در این هنگام صدایی بلند شد که این صدا برای اون جمع شناخته شده بود و اون صدا با بلندای خاص می گفت کجایند خواهرزادگانم؟ چون در عرب رسم است که نفرات قبیله همدیگر را نسبت به هم منسوب می داند، لذا راحت به همدیگر برادر و خواهر می گن. اگر به قرآن هم رجوع کنید می بینید در قرآن حضرت مثلا صالح یا هود یا انبیاء دیگر را می فرماید اذ قال نوح لقومه، مثلا یا قوم، در بعضی از عبارات از کلمه اخ استفاده می کند، یعنی برادران. این صدا که بلند شد چهار نفر سرفکنده سربزیر شدند. چرا تعبیر رو اینجوری به زبان می آورم؟ برای اینکه این چهار نفر احساس کردن اون صاحب صدا طمع کرده در رابطه با این بزرگواران، در نتیجه اینها را محضر امام علیه السلام شرمنده و خجل کردن. لذا در همین حالتی که از نظر روحی منفعل بودن، یک دفعه امام علیه السلام برگشت به این چهار نفر و فرمود عجیبوه، جوابش بدهید، و این کان فاسقا، اگرچه او فاسق است. این چهار نفر یعنی عباس و سه برادرش علیکم السلام بنا به فرمان امام بلند شدن و اومدن به بیرون از خیمه، دیدن شمر ابن زلجوشن علیه اللعنه آمده است و میگوید نامه امان آورده ام از امیر عراق. حضرت عباس علیه السلام به عنوان بزرگ این گروه اجازه ادامه حرف نداد و او را کاملا منکوب کرد و مطرود و او را برگردوند. که حالا ما برای این که این شدت عمل رو هم نشون بدیم عرض میکنیم عباس علیه السلام شمر را مطالعه کرد و انداخت در اون زبالدانی بنی امیه علیه ملعنه. او برگشت در حال شکست، اما عباس و سه برادرش امکان رجوع به خیمه را نداشتند. امام علیه السلام این مطلب رو دریافت که اینها شرمنده حضرت هستند و چون خودشون فرمانده بودند و حریم فرماندهی باید لحاظ میشد، به علی اکبر علیه السلام دستور دادند که بروید و عموهایتون رو دعوت کنید به خیام. آوازاده رفتن و عموهایشون رو بنا به دستور پدر دعوت کردن به سمت خیام. بعد از این که این چهار نفر خصوصا عباس علیه السلام وارد خیمه شد، یک مطلب برای اصحاب حضرت معین شد. شاید عزیزانی که سخن سال گذشته مرا در تاسوعا بشنوند و یا در سایت مراجعه کنند ببینم من مطالب تکراری رو ارائه دادم و این رو اول کار عرض کردم چون جنبه گزارش دارد. ما موظفیم در این دو روز فقط گزارش ماجرا رو داشته باشیم، اما امروز این مطلب را به عنوان یک تحفه و مطلب تازه به محضرتون ارائه میدهم و آن این که اصحاب حسین علیه السلام از این بازگشت عباس علیه السلام همراه برادرانش علیکم السلام به یک چیز تازه رسیدن و آن این که عباس قیمت خود را آنقدر برد بالا که شمر و ابن زیاد نتوانستن قیمت شخصیتی او را بپردازن. منتها این اصحاب نمیتونستن نرخ و مبلغ را به دست بیاورن، لذا همه مشتاق بودن که این مبلغ به دست بیاد، ببینن که عباس به چه قیمتی حاضر است خود را در معرض فروش قرار بدهد. زمان میگذشت تا نزدیک غروب حضرت زینب سلام الله علیها متوجه شد صدای طبل میاد با تنین جنگ. من احتمالا دیشبم این رو اینجا عرض کردم، زینب علیها سلام به دلیل این که دختر جنگ است و با جهاد و شهادت و دفاع کاملا از نوزادی آشناس، تمام ریتمها، آهنگها، مسائل مربوط به جنگ رو وارده، لذا از شنیدن صدای طبل فهمید که دشمن قصد حمله دارد، لذا بیرون آمد از خیمه و سراغ برادرش رو گرفت. برای ایشون نشون دادن که در فلان گوشه از صحرا امام علیه السلام نشسته است. خانم آمدن دیدن نه فقط حسین نشسته است، بلکه در حال نشستن خوابیده است. دیده اید عرب ها جوری میشینن که زانوها را بغل میکنن و راحت میتونن سر رو رو زانو بذارن و بخوابن. در نتیجه حضرت زینب از شدت اون حراسی که داشتن برادر را تکان دادن به تندی تا ایشون بیدار شود. همین که بیدار شدن حضرت عنوان کرد که برادر نمیشنوی صدای طبل ها را، گویی اینها قصد حمله دارن. حضرت با شنیدن این جمله بلا فاصله فرمود به برادرم بگید بیاید. تا عباس علیه السلام رو بگم بیاید، توی فاصله حضرت به خواهرشون فرمودن همین الان خواب بر من مستولی شد و در خواب دیدم سگام بر من حمله ور شده اند و در اون میان دو تا مثلا سگ یا سگ ابقع که دو رنگ هست بر من بیشتر ضربه میزنند، که این رو در عالم تأویل و تعبیر به شمر و سنان تأویل میکنن، برای اینکه اینا از نظر پوست بدن دو رگه بودن و دو رنگی. تا اینکه عباس علیه السلام لبه گویان در محضر آقا ایستاد، دست به کمر که لبه کیا سیدی. فقط اینجا خواهش میکنم این تیکه را عنایت کنید. عباس علیه السلام سر پا ایستاده، حسین علیه السلام هم نشسته. عباس از نظر قد و قواره بالا بلند بود و قامت رفیعی داشت و این قامت بلند را از مادر گرفته بود نه از پدر، چون امیر مؤمنان علی علیه السلام از نظر قدی متوسط القد بودند. اما مادر عباس جناب ام البنین علیه السلام یک قد و قامت خاصی داشت و این قد و قامت رعنا را به عزیزانش خصوصا عباس علیه السلام داده بود. حالا شما تصویر مطلب رو در نظر بگیرید. حسین علیه السلام نشسته و عباس با اون قد بلند ایستاده. امام حسین از این پایین به اون قد و قواره که نگاه کردن احساس یک عظمتی را کردن. البته ما این رو قبول داریم که در مقابل امام علیه السلام هیچ چیز عنوان ندارد، اما از نظر ظاهری اگر بخواهیم مطلب رو ارائه کنیم اینجور عرض می کنیم: حسین علیه السلام در حال نشستن که به سمت قد برادر نگاه کرد، یک شکوفانی خاصی در اونجا دیدن، لذا فرمودند ارکب به نفسی اند، سوار شو جانم به فدایت. این جمله که از امام علیه السلام شرف صدور یافت، برای اهل خیام و اصحاب معین شد قیمت عباس علیه السلام در چه مبلغیه، عباس از نظر موقعیت چه نرخی دارد، او خود را به چه می فروشد، او خود را چگونه قیمت گذاری کرده است. این جمله رو دوباره عنایت کنید. حضرت فرمود ارکب به نفسی ان، جانم به فدای تو، سوار شو. معلوم شد قیمت عباس علیه السلام این عنوان هست. حالا عنایت کنید به این جمله. چرا این جمله مطرح شد؟ آیون و خانمای شب در محضرشون عرض ادب می کردم، یه گوشه ای را از این تفتیه و علت فدا کردن امام خود را به عباس بیان داشتم که البته اونها را اگر یه مقدار هم دقیق تر معنا کنیم جا دارد و شایسته است، اما الان اون امکان رو ندارم. فقط عرضم این جمله است: امام حسین علیه السلام با بیان این جمله نرخ جان عباس علیه السلام را معرفی کردند و عباس علیه السلام در قبال این لطف امام علیه السلام رفتن به سمت لشکر و از اونها مهلت رو گرفتن و پیروزمندانه برگشتن. شاید کسی که این مطلب را میشنود یا میخواند به ذهنش این سوال بیاد که چرا امام حسین علیه السلام این مهلت رو درخواست کردن. جواب این است که خود آقا مطلب رو جهت دادن، فرمودن اینی احب الصلاح و تلاوت کتاب الله.